أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حدیثی است که چندین بارم عرض کردم، حدیث خیلی ممتازیه. اگر یادتون باشه حدیث بود، خیلی کوتاه، از صلات و میزان، از صلات و میزان، میزان یعنی ترازو، نماز ترازوست. فمن وفا استوفیا، نماز ترازوست برای همه چیز شما، برای همه چیز شما. غذا که من میخورم پاک حلاله، نماز میفهمونه آدم، تو نمازش میتواند فهمد غذا که خورده پاک حلال بوده یا نبوده، معاشرتش درست بوده، صحیح بوده، حرف زدناش صحیح بوده، درست بوده، نگاهش درست بوده، صحیح بوده. حالا بلخصوص من تو نگاه رو مکرر عرض کرده بودم که هر کسی میخواد نمازش رو خوب بخونه باید نگاهش رو مواظبت کنه. اگه نگاهش رو کاملا مواظبت کنه نمازش رو خوب میخونه. هرچی بیشتر مواظبت کنه نمازش بهتر خواهد شد و بعدش البته به حرف زدنت هم میرسه. من اگه حرف همینطور آزاد حرف میزنم، هر چی به دهنم اومد میگم، این نمیتونه نمازش خوب باشه. بعد نمازم یعنی باید زبانش و سخنش کاملا حساب شده باشه تا نمازش خوب بشه. همینطور هی بگید، گوش کردنش باید رو حساب باشه تا نمازش درست بشه. اگر مثلا کاسبه، باید کسبش پاک و حلال و درست و منصفانه باشه تا نمازش درست بشه. همه اینا سر به نماز داره. خب اگه نماز جواب داد، یعنی نماز خوب خوندین شما، اگه نماز جواب داد، شما نماز خوب خوندین، نشانه یه چیز مهمیه. اون این است که شخصیت شما شخصیت مقبوله، شخصیت صحیحه، سالمه. من حسودم و حسودی میکنم نماز نمیتونم بخونم. اگه من بخیلم، اونجا که باید خرج کنم نمی کنم، خب نماز نمیتونم بخونم. اگه من متکبرم، یکی از مسائلی که برای متکبر بخونم اینه که من یه چیزی سوال دارم، سوال دینی دارم، میخوام از شما بپرسم، نمیتونم. نمیذاره اون اون چیزی که تو دل منه نمیذاره من جلو شما کوچیک بشم، مثلا خودم رو کوچیک کنم، مثلا قیالا خودم رو کوچیک کنم و از شما سوال کنم. اینی که نتونستی سوال بکنی به خاطر تکبر، خب نماز این همه چیزش که توی نماز نشون داده میشه. اگه من یه نماز پاکیزه خوندم، یادتون باشه باز روایت دیگرش بودش که این عذاب نخواهد شد، هیچ عذابی نخواهد دید، چون هیچ گناهی نداره، چون هیچ گناهی کاملا گناه نداره، چون کاملا گناه نداره پس عذاب برای چی؟ هر عذابی در این دنیا و در آخرت هستش بستگی دارد به گناهان من. گناهان عقیدتی، گناهان اخلاقی، گناهان عملی. اگه اینا نیست، شخصیت شخصیت سالم مقبول، اینو خدا قبول داره، این آدمو شخصیت مقبول. خب از این بگذاریم. یه چیز دیگه میخواستیم عرض کنیم، آیات قرآن مکرر داره یه حادثه بسیار بزرگی رو برای ما پیشگویی میکنه. میفهمون به این سوره سه تا آیهش توی سوره یاسینه. بین کلون لما جمیعون لدینا محضر، بین کلون لما جمیعون لدینا محضر. ما در آینده اولا که ما فرمایشی که بزرگان میگن شما آقا ابد در پیش داری، ابد یعنی زمان بی نهایت. زمان نمیشه بی نهایت بشه، بی نهایت می وقتی از این عالم ما رفتیم دیگه از زمان میریم بیرون، کش میاد تا آن وقت که خدا خدایی میکند، یعنی بی نهایت. یعنی کلون نعلم کل واحدن، هر آدمی، هر کسی نزد ما قبلا صحبت شده است که شما دیدین در ادوار گذشته اقوامی نابود شدن، عاد، ثمود، قوم حضرت نوح، اینا همه گرفتار عذاب کاراشون شدن، کارهای بدی که میکردن و نابود شدن. حالا میفهم اینا تک تک اینا، نفر به نفر اینا به نزد ما حاضر میشوند، نزد ما، نزد ما حاضر میشه. یعنی چی؟ این نزد خدا. آیه بعد باز تو همه سوره است، و نفخ فی الصور و اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. در سور دمیده میشود، این سور اوله، دو بار در سور دمیده میشود. بار اول نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. ببخشید این سور دومه. همه رو میبینی از قبرها برمیخیزند و با سرعت به سوی خدای خودشان میروند. الی ربهم ینسلون، هم میرن به طرف خدا. یعنی چی؟ این کانت الا سیختم باقی دادن فیدا هم جمعی قلده اینا مخصر. میگن فقط یک سیه هست، سور یه سیه هست، یه فریاده. به دنبال آن همه نزد ما حاضر میشود، نزد ما حاضر میشود، هم به نزد خدا میروند برای حساب و کتاب. این خیلی مهمه. میخوام بگم که شما حتما خدای متعال را ملاقات خواهی کرد. چه جوری؟ عرض میکنم انشاءالله. ما از این عالم که میریم این از همونجا معلوم میشه. میبینید که سلطنت مال یه نفره، یه نفر سلطنت میکنه، قانون یه نفر جاری است، همه از اون قانون پیروی باید بکنن. مامورای الهی آدمو هر جور خودش بخواد نمیذارن، هر جور که خودشون بخواد قانونش هست. خب پس ما در شاید در بد به ورود به عالم آخرت میفهمیم با ابدیت رو به رو هستیم، یعنی زمانمون رو دیگه از حد یه سال و دو سال و پنجاه سال و هفتاد سال نیست. هفتاد سال من اینجا بود یه کاری بکنی، از اینجا که رفته اونور دیگه زمان برداشته شد. یک دو، شما به نزد خدای واحد قهار بی نهایت، یک موجود بی نهایت به نزد او حاضر می شوی، موجود بی نهایت. الا رب به هم ینسه هم به سرعت به نزد ربشان می روند. یعنی باز با دو تا بی نهایت شما ما روبرو می شویم، یکی زمان بی نهایت، یکی خدای بی نهایت. البته جسمی که نیستش، شما اونجا خدا رو حس میکنی. اگر خوب آدمی باشی رحمت خدا رو حس میکنی، اگر بد باشی غضب خدا رو حس میکنی. دنبال این آیه میگشتم که مشرکین وقتی که عذاب میبینن غضب خدا را حس میکنن، قدرت خدا را حس میکنن، قدرت بی نهایت. این همه رو احساس میکنه، علم بی نهایت الهی رو باز انشاءالله شبای بعد عرض میکنه. آدم ها کاملا تمام وجود خودشون رو میبینن که علم الهی حاکمه. حالا روح نشستیم اینجا، هممون صورت هامون ظاهر هامون هست، اما اونجا دیگه ذره ذره وجودت رو در محضر خدا میبینی، میدونی که خدا ناظر و حاضره هر ذره ذره وجود شماست. یه ذره دروغ توش باشه نمیخرن، نمیگیرن. اون آیه دیگه ای که تو سوره العادیات هست، آنچه که تو سینه های شما بود میذارم توی توی سینی، برمیدارم بیارم تو قیامت. قلب من ده جور مریضی داشته، با ده جور مریضیش همینطور هم کل وجود من تخلیه میشه، اونجا عرضه میشه. اون بحث اول که عرض کردیم، هرچی شما روی نمازت بیشتر بکوشی نشان دهنده درست تر بودن وجود شماست. معلومه چشمت درسته، گوشت درسته، زبانت درسته. وقتی اینا درست باشه اونور هیچ مشکلی نداری. اگه نباشه یه ذره هم دیده میشه. افلا یعلم و ادا بعثر ما فی القبور، آیا مردم نمیدانن وقتی که قبرها را شکافته میشود و حسل ما فی الصدور، هرچی در این سینه ها مخفی بوده آوردن گذاشتن توی یک، مثلا من میگم توی سینی همه دارن میبینن که من متکبر بودم، ریاکار بودم، دروغگو بودم، همش نزد خدای متعال. و سلام آفه صدور ان ربهم به یومئذ لخبیر، خدایشون نسبت به اونها کاملا آگاهه. این آگاهی رو اونجا ما میفهمیم، قدرت او را، قدرت بی نهایت او را میفهمیم، پادشاهی او را. روز قیامت روز پادشاهی الهیست. آیه میفهمه لمن الملک الیوم، خدای متعال ندا می‌فرماید که امروز پادشاهی مال چه کسی است؟ هیچ کسی نیست جواب بده. بعد خود خدا المتعال می‌فرماید لله الواحد القهار. حالا یه چیزای دقیقی هم تو این آیه هستش که فلان از حد مجلس ما بیرونه. آقا باز برمیگردیم به حرف اول، من باید تا میتونم سعی کنم اعمالم رو درست کنم. اعمالت رو درست کنی اخلاق درست میشه. اعمال درست اخلاق آدم رو درست میکنه. نمیشه آدم با اخلاق بد اعمال خوب انجام بده. نمیشه. من باید بکوشم با اعمال خوب، اگر اخلاق بدی هم در وجودم هست، پاک کنم که پاک میشه. با اعمال خوب پیوسته، اعمال خوب پیوسته دائمی، همه بدی های اخلاقی من برطرف میشه. برطرف میشه. آدم خودش میخواد پاک کنه، اخلاقش میخواد پاک کنه، عملش رو پاک کنه. عملش که پاک کنه، عمل خوب اخلاق آدم رو اصلاح میکنه. اخلاق اصلاح شد، شخصیت شما میشه شخصیت درست. شخصیت درست. چه مقدار تونستی شخصیت درست کنه؟ اونجا اونو میخرن. ببینید حضرت در داستان حضرت ابراهیم داره الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سالم، توش یه ذره ریا نیست، یه ذره بخل نیست، یه ذره تکبر نیست، یه ذره حسد نیست، نیست، هیچی از این بدیا نیست. خدا رو همه کار میدونه، خدا رو پادشاه میدانه. توی آیات داریم که به آن وقت اینها به اون عالم رفتن میفهمن که همه چیز دست خداست. این خوب مگه تو این دنیا میان تو دنیا که خوب مطلب پنهون بود. ما الان شب و روز داریم زندگی میکنیم و خودمون رو صاحب اختیار میدونیم، خودمون رو همه کاره میدونیم. اون ور که رفتی میفهمی که همه کار خداست. اگه تونسته باشه آدم خودشو پاکیزه کرده باشد، با اعمال پاک و پاکیزه خودشو پاک و پاکیزه کرده باشد، اونجا دیگه مورد احترام واقع میشه. احترام میکنم فرشتگان رو، با احترام میبرم. بهشت به پیشوازش میآید. خود بهشت رو به پیشوازش میآید. فرشتگان این رو مثلا اینجا حالا در زمان ما رسمه یه نفر بزرگی رو روی سر دوش میگیرن میبرن، میبگیرن میبرنش برای بهشت. بهشت شادمان میشه از شخص. در مورد سلمان و ابوذر و این حرف ها اومدم عرض کردم که آقا بهشت به اینا مشتاق تر است از اینا به بهشت. بهشت مشتاق سلمانه از بس خوبه. حالا بهشت مشتاق شماست. چیکار کنیم؟ از عمل شروع کنید. عملتون رو سر کنید پاک کنید. عمل رو سر کنید پاک کنید. عمل پاک بشه خودت پاک میشی. اگر خودت پاک شدی از اونایی میشی که بهشت در انتظار شماست. در انتظار شماست. میگن یکی دو روز بعد از وفات پیغمبر سلمان نرفته بود به خانه دختر پیغمبر. دو سه روزه. از بس که حادثه بزرگ بود دیگه. حادثه و وفات رسول خدا یا شهادت ایشون، شهادت بوده، شهادت اگر وفات بوده، وفات رحلت ایشون نرفته بود خانه. اون روز بعد که مثلا روز سوم فرض کن رفت به خدمت ایشون، فرمودن سلمان به ما جفا کردی، دو سه روزه کجا بودی؟ تو این گرفتاریای ما چرا ما رو تنها گذاشتی؟ گفت نمیتونستم، اصلا نمیتونستم بیام. هم حوادثی که اتفاق افتاده بود بعد از پیغمبر، حوادثی که اتفاق افتاده بود، طرحی که پیغمبر ریخته بود، طرحی بود که مردم 10 سال تحت حکومت ایشون بودن دیگه، 10 سال در مدینه ایشون قدرت حکومت داشت و مردم رو تربیت کنند. باید این ادامه پیدا کند با دوران امیرالمومنین که اینا آدم حسابی بشن همه. اما وفات پیامبر اون روشون بالا اومد، همه برگشتن دو مرتبه به همون اخلاق قدیم، رفتارهای قدیم، عربی، رفتارهای عربی. مسلمان بود، دو مرتبه عرب شد، قبلا عرب بود، مسلمان شده بود، حالا بعد از وفات رسول خدا دو مرتبه اینایی که مسلمان بودن برگشتن عرب شدن. راه هدایت و کمال و درستی همه مردم رو بستن، برای همیشه بستن. امیرالمومنین میخواستن، فکر میکنیم که میتوانست شمشیر به دست بگیرد و به میدان بیاید، نمیشد، امکان نداشت، چون مقابله ایشون بزرگان مردم این شهر بودن. دیدم همه ظاهرا مسلمان بودن اما حالا دو مرتبه برگشتن عرب شدن. حالا اینا اومدن مقابل امیرالمومنین، امیرالمومنین باید اینا رو برطرف کنه. اگر صفت بیسته خودش رو اونا نقشه داشتم که ایشون میاد به میدان و ما میکشیم، امام حسن و امام حسین هم کشته میشدن، بساط امامت جمع میشد، بساط امامت جمع میشد. به این دلیل نیامد، از خونه بیرون نیامد، دست به شمشیر نبرد. اون دوره دوره وظایف حضرت صدیقه بود که ایشون وظیفه داشت که کار کند. دم در، بلایی که دم در پیش اومد بر سر ایشون آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح خلتی خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چون اومد پشت در با اونو صحبت میکرد، اونو که اعتقاد به چیزی نداشتن، پیغمبر و دختر پیغمبر اینا براشون هیچ احترامی نداشت. بنابراین اون یه لگت کوبید به در. اگر در بنا بود بشکنه، به در شکست. بی بی به زمین افتاد. در نیم سوخته، در نیم سوخته به روی ایشان افتاد. اینا که ریختن تو خونه، پاچون روی در میگذاشتن و میامدن. بی بی فریاد زد یا رسول الله، ببین با دخترت چه میکنم. بعدم احتیاج پیدا کرد که یک خانومی باهاش کمک بکنه. فریاد زد یا فزه، آی فزه به دادم برس، آی فزه به دادم برس، بچه‌مو کشتن. این جنین 6 ماه بود. امام حسین هم یه فرزند 6 ماه دستش بود وسط میدان. فرمود اما ترونه کفیه تر از زاعت شاه. نگاه کنید میبینید، آیا نمیبینید که این بچه از تشنگی چه حالی داره؟ که معنی میکردن اینو، میگن اگر آب بهش بدین میمیره، اگر آبم ندین میمیره.